أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين أجل الله فرجه ورزقنا الله نصرته واللعن على أعدائهم أجمعين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. خداوند حکیم در این آیات کریمه سوره مبارکه حجرات ابتداعا یک هشداری بود به کسانی که فکر میکنند مؤمنند، یک تأملی، یک ارزیابی درستی از ایمان داشته باشند، نکنه سرگرم بشن، عمرشون تمام بشه، با خیال خام ایمان دست خالی از دنیا برن و ایمان رو به دست نیاورده باشند. لذا ابتدا فرمود که ایمان در قلب شما، به لغلغه زبان و شناسنامتون پیش خدا مؤمن به حساب نمی آید. ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، هنوز در دلتون باز نشده، هنوز محرموم، هنوز بسته است. هر وقت دل رو برای نور الهی، نزول رحمت خدا باز کردید، نور ایمان وارد فضای قلبتون شد، اون وقت مؤمن میشید. ایمان در عمق جانه، ایمان در دله، ایمان در باطنه. آدمای خوش ظاهر معلوم نیست خوش باطنم باشن. در روایتی از حضرت امیر علیه السلام هست: من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. هر کسی سریره خودش رو، باطن خودش رو اصلاح کنه، درست کنه، خدا ظاهر او رو درست میکنه. خیلی ها در ظاهر آدمای خوبی هن، اما تو خلوت هاشون اینجور نیستن، تو معاملاتشون اینجور نیستن، در رفت آمدهاشون آدم دقت کنه میبینه همش ملاحظه بیرون رو میکنه، در درونش، در خلوتش، در باطنش خیلی حسابی برای خدا باز نکرده. این مقدار که برای همسایه و مسئول و رئیس و رفیقش حساب باز کرده، برای خدا تو باطنش حساب باز نکرده. خدا میگه حیفتون هست، اگه میخواید مؤمن باشید، تا حال نیستید حالا بشید، یه خورده درونتون رو، قلبتون رو، جانتون رو با باورهای الهی هماهنگ کنید. بعد از تذکر به این که ایمان امر قلبی است، امر باطنی است، به ظاهر سازی نیست، چند علامت برای ایمان مطرح کردن. یکی این است که آدم مؤمن مطیعه. نمیشه آدم کسی رو قبول داشته باشه، به کسی دل داده باشه، کسی رو باور کرده باشه ولی هیچ وقت حرفاش گوش نکنه. اگه کسی رو واقعا باور کردی، به بزرگی قبول کردی، به حکمت قبول کردی، باید هواشو داشته باشی. این چه نوع دوستی است؟ این چه نوع رابطه بین بنده و مولاست که هرچه اون میگه تو گوش نمی کنی، عمل نمی کنی؟ لذا اولین مسئله که در زندگیتون نشانه ایمانتون هست، ببینید دغدغه اجرا دستورات خدا را دارید یا ندارید. این تطیع الله و رسوله، هم اطاعت واجبات و محرمات الهی که واجبات استاندارد در همه زمانها و همه مکانها خدا و همه واجب کرده، اینا رو باید جدی بگیرید، محرمات رو باید واقعا ترک کنید و هم اون چه از حوادث واقعه مربوط به رسالت، مربوط به مدیریت دینی هست، اونا را اگر جدی گرفتید، اطاعت کردید، این شاخصه ایمان شماست. در این آیه کریمه یه مقدار حضرت حق واکاوی میکنند، حقیقت ایمان رو بازتر بیان میکنند با کلمه انما. انما المؤمنون، فقط مؤمنین اینا هستند. یعنی اگر کسی این خصوصیاتی که در این آیه است نداشته باشه، مؤمن نیست. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله، مؤمنین کسانی هستند که خدا رو باور کردند، خدا رو پذیرفتند با وجودشون، نه با زبانشون، با وجودشون خدا رو پذیرفتند و رسول خدا را هم پذیرفتند. این تعارف نبوده، چشم هم چشمی نبوده، ترس نبوده، طمع نبوده، به خاطر منصب و رأی آوردن نبوده. خیلی ها ولایت رو قبول ندارن ولی برای اینکه رأی مثلا در چارچوب شرایط قانون اساسی مردود نشن، اظهار میکنن، دروغ هم میگن، منافقن، قبول ندارن. این نه، باید رسول رو پذیرفته باشید. وقتی با خودتون و خداتون خلوت میکنید، واقعا بین خود و خدا حساب میکنید، میبینید هم خدا را پذیرفتید هم پیغمبر خدا را پذیرفتید. آمنو بالله و رسوله، الله و رسول الله را در فکرش، در قلبش، در کانون محبتش پذیرفته. این مسئله ایمان که همون باور است. ایمان را ایمان میگن برای اینکه یه آرامشی به آدم میده. آدم تا به چیزی باور پیدا نکرده باشه دو دله، اما وقتی باورش جدی شد دیگه آرامش داره، دیگه این بر اون بر نمیزنه، دلش راحت میشه. اگر دل آرام است از پذیرفتن خدا و رسول خدا، همه دنیا بیان تشکیک بکنن تکون نمیخوری. اونی رو که داری اون چنان محکمه که وجود مقدس حضرت امیر علیه السلام فرمودن تزول الجبال ولن تزل، به محمد حنفیه خطاب میکنن، میگن اگر کوها زائل بشه، کوها از بین بره با همه استحکامی که دارن، تو نباید تکون بخوری. ممکنه طوفانی اونقدر شدید باشه، بلای زلزله کوه متلاشی بشه، ولی ایمان تو باید از این کوه محکم‌تر باشه. کوه زائل میشه ولی ایمان تو تکون نمیخوره. خب انواع وسوسه ها به عنوان امتحان الهی سر راه مؤمن قرار میگیره. پول به سراغ آدم میاد، مقام به سراغ آدم میاد، شهوت به سراغ آدم میاد، اقبال و ادبار دنیا برای انسان ایجاد دغدغه میکنه. توی این فراز و نشیب ها، توی این طوفان ها و امواجی که در شکل های مختلف نفسانی برای انسان مانع راه میشه، اینجاها معلوم میشه که ایمان انسان چه مقدار استحکام داره، تا کجا این ایمان ثابته، چی پیش بیاد آدم ایمانش متزلزل میشه. لذا اولین مسئله اینه که انسان باورش برای او اونچنان آرامشی، استحکامی، ثباتی پیش بیاره که اگر تمام دنیا را طلا کنن به او بدن، او دست از ایمانش بر نداره، و اگر تمام مردم دنیا علیه او بپاخیزن، باز نتونن در او اثری بگذارن که ایمانش رو ازش بگیرن. پدر عمار یاسر، مادر بزرگوارش رو زیر سنگهای سخت گذاشتن، شکنجه کردن، گفتن که اعلان براءت بکنید از پیغمبر و از خدا، این دین جدید اسلام رو که قبول کردید بگید نه. قبول نکردن، زیر شکنجه هر دو مردن، اما دست از ایمانشون بر نداشتن. این یه ثباته، یک آرامشه، یک نوع تعمقی است که هیچ طوفانی نمیتونه هیچ تزلزلی در ایمان او به وجود بیاره. بعضی هم با یه تشری جا میزنه، از همه مواضع خودش عبور میکنه. اینی که با یه تشر، با یه پول هنگفت از موضع خودش عقب نشینی میکنه، این ایمانش ایمان نیست. ایمان باید امنیت بیاره، ایمان باید ثبات شخصیت بیاره، ایمان باید یه جوری باشه که کسی نتونه منو بخره. اونچنان ریشه داره که قابل خرید و فروش نیست، نه یه جمالی، نه یک تهدیدی، نه یک قدرتی، هیچی نمیتونه این مؤمن را از مواضع دینی خودش منصرف کنه. الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا. پس قدم اول اون بعد اثباتیشه که این از کوه محکمتره، این خیلی ریشه داره، اونچنان ایمان در اعماق جانش ریشه کرده است که هیچ قدرتی نمیتونه ریشه های ایمان را از جان او در بیاره. محکم، مستحکم، شکنجهش بکنن، پول بهش بدن، تهدیدش بکنن، علیه شعار بدن، تو روزنامه ها بنویسن، باکش نیست، هرچی مخوان بگن بگن. این آیات کریمه سوره مبارکه مائده که صفات مهدی یاوران است، کما اینکه همین آیه به اعتبار اینکه جمع آمده، ما برداشتمون اینه که این ناظر به جامعه مهدوی هست، فراتر از فرد رو داره مطرح میکنه. انما المؤمنون، نمیگه مؤمن اینه، میگه مؤمنون جامعه ایمانی، اون جامعه است که قدرت‌های بزرگ، ثروت‌های زیاد نمیتونه اینا رو در وضعیت بی‌ثباتی قرار بده، گروه گروه بشه، هی ریزش کنند و آخرش دیگه چیزی نمونه. انما المؤمنون، جامعه ایمانی، اونایی هستن که جامعه فضای نوریشون رفت میکنه، طوفان‌ها، تهدیدها، گرفتاری‌ها، تحریم‌ها، اینا رو متزلزل نمی‌کنه، اینا رو متفرق نمی‌کنه، اینا رو از صحنه بیرون نمی‌کنه. اما در اون آیه کریمه سوره مبارکه مائده که مربوط به حوادث بعد از رسول خداست و جریان تنها موندن امیرالمؤمنین رو خدای متعال در این آیات اشاره بهش داره، فرمود که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، همین هایی که در رکاب پیغمبر در جنگ های متعدد رزمنده بودن، بعضی هاشون جانباز شده بودن، برخی از اینها از نظر صفات انسانی و ارزشی به قدری اوج گرفته بودن، اخلاقی بودن، که مهاجرین رو اینا در اموال خودشون سهیم کردن، که در سوره مبارکه حشر پروردگار متعال می فرماید والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلكم یحبون من هاجر الیهم و یؤثرون علی انفسهم ولا یجدون فی انفسهم حرجا. اینها کسانی هستند که پناه دادن به کسانی که هجرت کردند، والذین تبوأوا الدار والایمان، اینایی که هم خانه داشتن هم ایمان داشتن، اینا به مهاجرین پناه دادن، اونا که خونه نداشتن، عده‌ای جلای وطن شده بودن به خاطر ایمانشون، مکه براشون ناامن شد، ناچار شدن جان خودشون رو بردارن، خونه و زندگیشون رو بذارن در اختیار مشرکین و همینجوری آسمان جل از مکه آمدن به مدینه. حالا اینا که نه کار دارن، نه شغل دارن، نه زمین دارن، نه کشاورزی دارن، نه امکانات زندگی دارن، مردم مدینه آغوششون رو باز کردن، اینا رو تو زندگی خودشون سهیم کردن، ولو اینکه خودشون هم نیاز داشتن، اما یحبون من هاجر الیهم، اینا محبت داشتن به مهاجرین، از مال گذشتن، از رفاه خودشون به خاطر رفاه مهاجرین بیپناه سرمایه گذاری کردن، همه نو خدمت کردن، به این اکتفا نکردن. جنگ هایی که پیش آمد گاهی از یک خانواده چند شهید داشتن، همه اینا رفتن در رکاب نبی مکرم اسلام، در جنگ های پی در پی که پیش می اومد این همه شهید دادن، اما تا آخر نموندن، تا وقتی بود که پیغمبر بود، تا پیغمبر رفت اینها هم ایمانشون رفت. قرآن این رو میگه، میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، آی کسانی که الان مؤمنید، زیر پرچم اسلام ادعای ایمان داری، زیر پرچم پیغمبر ادعای اسلام داری، من یرتد منکم عن دینه، اگر کسی از شما از دینش ارتجاع کنه، این دینی رو که قبول کرده، این اسلامی که پذیرفته، بعد از رسول اکرم از این دین برگردد، خدای متعال میگه ما ضرر نمی کنیم، خودتون ضرر میکنید، دین ما بی مشتری نمیماند. این گنج، گنجی است که بشر یه روزی قدرش رو میدونه. فسوفه یعطی الله به قوم، به همین زودی خدا گروهی رو که بر حسب روایت همین ایرانی هاست، شما عرب ها اگر قدر اسلام ناب را ندانستید، از علی رو گردوندید، ولایت علی رو گذاشتید و رفتید سراغ کسانی که شایستگی نداشتن، خیال نکنید علی بی مشتری میماند. نه خیر، فسوفه یعطی الله به قوم، خدا گروهی رو میاره که این توضیح این آیه کریمه سوره حجرات هم میتونه باشه، اینا چهار خصوصیت بارز دارن: جامعه مهدوی، جامعه منتظر، جامعه رهیافته، جامعه از پل خطر عبور کرده. این ویژگی ها رو داره. یکی این است که یحبهم، خدا اینا رو دوست داره، اینا محبوب خدا هستند. اینا دیگه ایمانشون را از دست نمیدند، از دینشون بر نمیگردند. یک خصوصیتشون اینه که محبوب خدا. محبوب خدا کی؟ یعنی چه خصوصیتی دارن که خدا اینا رو دوست داره؟ خب خدای متعال در آیات مختلف کسانی که ویژگی هایی دارن و خدا به خاطر اون ویژگی ها اینا رو دوست میداره، اینا رو شمارش کرده. مثلا ان الله یحب الصادقین، کسی صداقت داشته باشه محبوب خداست. در زندگی صداقت خیلی مهمه، در رفت آمدها، در معامله ها. ببینید کی صداقت داره، کی هیچ وقت دروغ نمیگه، به هیچ قیمتی حاضر نیست دروغ بگه. این صداقت در هر کی هست، این بارقه خداست، نور خداست، خدا این رو دوست داره. کسی که بی صداقت محبوب خدا نیست. ان الله یحب المتقین، کسی اهل تقوا باشه، کسی تو زندگی پاک دل باشه، پاک دست باشه، پاک دامن باشه. اینی که پاک زندگی میکنه و از همه آلودگی ها خودش رو حفظ میکنه، محبوب خداست. محبوبیت خدا گتره ای نیست. آدم باید یه سرمایه داشته باشه، به خاطر اون سرمایهش خدا او رو دوست بداره. یکی از سرمایه هایی که خدا رو مشتری آدم میکنه صداقته، یکی تقواست، یکی ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا، کسانی که در راه خدا رزمندند، منتظرند تا یه خطری برای جامعه اسلامی، برای دین خدا پیش بیاد. اینا تو خونه بنشین نیستن، اینا میرن تو جبهه، اینا اهل ایثار و نثارن، اینا جان به کفن، اینا همیشه آمادگی دارن. خدا اینا رو دوست می‌دارد. خدای متعال اهل ایثار رو دوست داره، اهل جهاد رو دوست داره، اهل صداقت رو دوست داره. یحبهم، پس اینا خصوصیاتی دارن که در آیات دیگه گفته شده. کسی اینا رو داشته باشه، اینا اهل ریبه نیستن، اینا دینشون دینه، اینا ایمانشون حقیقت داره. دوم، اینا خدا رو دوست دارن، اینا خدا رو دوست دارن. شاخص دوستی خدا چیه؟ اینم تو این آیه اومده: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه راست میگید شما خدا رو دوست دارید، دوستان خدا دنبال پیغمبرن، دنبال شرق و غرب نمیرن که، اینا دنبال هر زید و عمرو نمیرن که، اینا رهبرشون پیغمبره، زندگی پیغمبر خط زندگی ایناست، قول پیغمبر، دستورات پیغمبر، جواهر الکلام پیغمبر برای اینا الگوست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیغمبر من به اینا بگو اگر شما خدا رو دوست دارید، علامت محبت شما به ذات احدیت اینه که آدرس میخواید به خدا برسید دیگه. خب پیغمبر بلد چیه؟ پاتونو بذارید جای پای پیغمبر، به خدای خودتون میرسید. اینایی که در زندگی شریعت رو رعایت میکنن، تابع شرع پیغمبرن، تابع زندگی پیغمبرن، اینا محبوب، اینا محب خدا هستن. ویژگی سومی که اینا دارند این است که یجاهدون فی سبیل الله، اینا رزمندن، اینا زندگی رو، اینا زندگی رو جبهه میدونن، اینا جنگ رو، انقلاب رو تعطیل بردار نمیدونن. چون مهمترین دشمنی که همیشه ما باش مشکل داریم نفس خودمونه. من یا آدم از این دشمن غفلت کنه سالم به مقصد میرسه. نفس اماره که نمیگذاره ما به جایی برسیم. اینا در صحنه جهاد اکبر همیشه حضور دارن. اینا با نفسشون، با هوا و هوسشون، با مالندوزیشون، با انواع تمایلات بازدارنده و مهلکشون درگیرن. اینا همیشه در سنگرن، هیچ وقت از سنگر مجاهده بیرون نمیان. چون اهل جهادن هر وقت هم دشمن بیرونی بخواد به مرزشون، به ناموسشون، به فرهنگشون، به اقتصادشون لطمه بزنه، هم جنگ نظامیشون، هم جنگ اقتصادیشون، هم جنگ فرهنگیشون تعطیلی نداره. اینا اهل هجومن، اینا قدرتمندن. یجاهدون فی سبیل الله. و خصوصیت چهارمی که دارن اینه که ولا تأخذهم فی الله لومت و لائم. اینا با تعریف و اینا نیست که حالا چون تعریفش میکنن شعار میدن زنده باد میگن این اومده انقلابی شده، نه فوشش هم بدن این دست از انقلابش بر نمیداره. این ملامت ها رو، سرزنش ها رو به جان میخره، اما خط سرخ تشیع رو هرگز از دست نمیده. کسانی که این خصوصیات رو داشته باشن میشن مصداق این آیه کریمه که فرمود الذین انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا. بعد به تردید نمیافتن، دو دل نمیشن، شک نمی کنن. خیلی ها سالها قبل خیلی انقلابی بودن ولی الان دیگه نیستن. اینا با این آیه آدم قشنگ میتونه بفهمه که اینا ایمان دارن یا ندارن. آدمی که با یه کیشی میره، با یه کیشی میاد، با یه پیشی میره، این آدم آدم حسابی نیست، این آدم مؤمن درست حسابی نیست. قرآن کریم با کلمه انما میخواد ما رو در خط ایمان ثبات بده، به مقصد برسیم، از قافله دور نشیم، از خط خارج نشیم، گرفتار بیراه نشیم، تو جهنم میفتیم. ایمان واقعی که امنیت و ثبات میاره به پیغمبر و خط رسالت، ثم لم یرتابو، گرفتار شک و ریب نیستن. اینایی که در انقلابی بودن، در شیعه بودن، اخیراً یه چیزایی پیش اومده که خیلی آدم براش عبرته. ما خیال میکردیم فقط شیطان بدبخت بعد از 6000 سال عبادت، اونم چه عبادتی؟ هیچ کسی مثل شیطان نتونسته عبادت بکنه. 6000 سال شب و روز نداشته در جمع ملائکه عبادت میکرد، بعد از 6000 سال باطنش ظاهر شد، در برابر امر خدا ایستاد و گفت من بهتر میفهمم، تمام کرد. اخیراً گفته شد یکی از ارکان اعتقادات که واقعا در عرصه تبیین تشیع جز آدم های بسیار برجسته بود، چه کتاب های قشنگی نوشت، ولی خودشو فروخت، اظهار تردید کرد، اظهار تردید مسلم کرد. ما تو مجتهدینمون داشتیم، اینا تئوریسین ولایت فقیه بودن و چه استدلال های قشنگی برای این داشتن، ولی دیدن به ضررشون، خودشون جز اولین کسانی بودن که قرآن شریف میفرماید مثلا نباشید مثل اون زنی که بافته های خودش رو رشته میکنه. یه زنی بوده، این در عرب ضرب المثل شده، صبح تا ظهر این پشم رو، پنبه رو رشته میکرده و این رو به صورت نخ در میآورده، بعد از ظهرم تا شب همه این بافته های خودش رو پنبه میکرده، تا ظهر داره ریسمان درست میکنه، تا شب داره همه ریسمانهاشو پنبه میکنه. بعضی هم اینجوری هم تا ظهر میبافن، ظهر تا شب هم همه بافته های خودش رو تخریب میکنه، خراب میکنه. خیلی ها اینجوری هم پناه به خدا میبریم. آقای بهجت عزیز ما، سلام خدا بر آقای بهجت. ما جمعیت جوان ها رو برده بودیم خدمت ایشون در مشهد. آقا یه نگاهی به این جوان ها کردن، فرمودن گرگ زیاد شده. منظورشون گرگ ایمان بود. نگران بودن این بچه ها رو مثل یوسف، گرگه های حسد، گرگه های بیدینی بیان ایمان اینا رو لطوپار کنن، اینا رو جهنمی کنن. فرمودن گرگ زیاد شده. بعدم فرمودن امام صادق علیه السلام قرنها قبل یه نسخه برای حفظ دیانت در آخر الزمان پیچیده، بعضی هم باید خصوصی معالجه بشن. با اون نسخه ای که آدم بخونه انشاءالله خدا کمکش میکنه، گرفتار شک و تردید نمیشه آخر عمریه، اون دعای غریقه، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینه. اما طوفان‌ها شدیده، اگر به کشتی نجات امام حسین پناه نبرید، این طوفان‌ها هممون رو میبره. حسینون مصباح هدن و سفینه نجا. حسین فرمود انا قتیل العبرات، السلام علیک یا قتیل العبرات. نام مبارکش دل رو میشکنه. همه مصائب از سید و شهدا سنگینه، اما از مرحوم آقای کشمیری سوال شد به نظر شما سنگین ترین داغ روزهاش را بر دل امام حسین داغ کدوم یک از شهدا بود؟ ایشون فرمود داغ علی اکبر از همه سخت. یه دلیل رو ایشون گفت، یکی دوتا نکته من میگم. آیان حضرت زینب مثل مادرش حضرت زهرا خیلی از نامحرم پرهیز میکرد. از اول علی اینجور تربیتش کرده بود، حتی برای زیارت جدش دلش پر میکشید، میگو بابا بگو برم زیارت. امیر المومنین می فرمودن دخترم صبر کن شب بشه. شب که می شد حسن حسین رو صدا می زد، خواهرتون رو ببرید برای زیارت. اما توصیه می کرد وقتی کنار قبر شریف رفتید شمع رو خاموش کنید، کسی قد و بالای خواهرتون رو نبینه. داغ علی اکبر اینقدر سنگین بود، برای اولین بار بود این گرگ های بیابان، این نامرد هایی که برای امام حسین جمع شده بودن، قتل کربلا قد و بالای دختر علی رو بیدیدن. نگران شد اگه امام حسین بره جنازه علی رو ببینه کنار جنازه جون بده. این بود که پیشا پیش دوتا دستشو رو سرش گذاشته بود، داد میکشید، میگفت پسر برادرم وای علی اکبرم. گاهی هم میگفت وای برادرم وای برادرم. مطلب دوم اینه که حضرت سید الشهدا هفت بار هرای کشید، برای هیچ کسی اینجور نبود، داد میزد، میگو ولدی آی پسرم. نکته ای که مرحوم آیت الله کشمیری میفرمودن این بود، میگو امام حسین کنار هیچ شهیدی آرزوی مرگ نکرد.
وقتی کنار بدن علی اکبر نشست، خودش رو جنازه انداخت، وضع خده و علا خده، صورتش رو صورت خونین جوانش گذاشت، دو سه جمله حرف زد: لقد استرحت من هم دنیا و غمها، پسرم رفتی راحت شدی بابا، و بقی ابوک فریدن وحیدا، اما رفتن تو بابا تو بیکز کرد، من دیگه تنها شدم، همه کسم تو بودی، قشونم تو بودی، قدرتم تو بودی. اونگاه گفت: ولدی علی الدنیا، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به انکسار حضرت سید الشهدا کنار اشباه الناسش قسمت میدیم لباس ظهور بر قامت امام زمان ما بپوشان. الهی پروردگارا ما را از وسوسه های شیطان، از تردید و شکی که ما را به بیدینی میکشاند مصون و محفوظ بفرما. عاقبت امرمون رو، عاقبت امر کسانمون رو، خانواده هامون رو ختم به خیر بگردان. فرزندان ما را صالح، سالم، پربرکت قرار بده. نگرانی ها از این مملکت دفع بفرما. بیماری اقتصادی، این به هم ریختگی، این رها بودن بازار، قیمت ارز، امور دیگر که نشانه های درستی نیست برای آینده. خدایا به حضرت علی اکبر با مدیران شایسته‌ای، با دست‌های متدینین این مشکلات را رفع بفرما. ما را در رفع مشکلات معیشتیمون گرفتار بیگانه و بیگانه پرست مگردان. نفوذی ها را افشا بفرما، نقشه هاشون را خونسا بفرما. خدایا سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو با اقتدار و عزت مستدام بفرما. خدا به حق حضرت زهرا، به عصمت حضرت زهرا، ما رو دشمن شاد نکن، دشمنان ما رو به خودشون مشغول بفرما. شیعیان گرفتار بحرین، عربستان سعودی، آذربایجان، نیجریه، خدا به مظلومیت شهدای کربلا اینا را از مظلومیت نجات بده. کسانی که ظلم به شیعه میکنن، شیعه کشی میکنن، نابودشون بفرما. الهی پروردگارا پدرانمون، مادرانمون، ذوی الحقوقمون، مشایخمون از ثواب این مجلس نورانیمون بهرمند بگردان. جوانهای مملکت ما را از سرگردانی، بیکاری، افسردگی، بی تأخلی نجات عنایت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.